زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها. روز شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. به ساعت 11 رسیدیم، دعوتتون می‌کنم در این ساعت همراه بشید با هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌ها.
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا و سلام، ما اومدیم. هشتگ گفتگویی ها رو میگم. البته که شما هم از بدنه هشتگ گفتگویی ها هستید، چون اگه شما نباشید واسه کی برنامه بریم؟ کی ما رو بشنوه و طرح سوال کنه، نظر و پیشنهاد بده، پیامک و تلفن بزنه؟ زنده باشید ایشالله که با شما حالمون خوبه، به خصوص تو این روز برفی و یخی باحال. شما که راه‌های ارتباطی رو میدونید، برای اونایی میگم که امروز شاید هم همین لحظه به جمعمون اضافه شدن یا انشالله اضافه میشن، به 30,000 10,35 به همون پیامک بزنید. شماره 27-86-10-35 گوش به زنگ شماست و میتونید به برنامه کاربردی که داریم به نام ایران صدا هم که بی نظیره بهش سری بزنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیماست که از نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازندتون استقبال میکنه. چرا؟ که رصد کنه و به دست ما برسونه دیگه. راستی هدف برنامه رو براتون بگم، آگاهی دادن برای داشتن زندگی بروز اما توأم با آرامش، در پرتو شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های گوناگون و نوپدید که تو همه دنیا هوش مصنوعی هم یه جورایی خودشو جا کرده. پس حواسمون رو جمع کنیم تا به موقع سر نخوریم. مواظب باشیم یه موقع سر نخوریم. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. تا یادم نرفته بگم که عاشقتونیم در بس و اینکه خدا یا شکرت برای اینکه این دور همی رو دوباره برایمون فرصتش رو ایجاد کردی. دوست داریم چون بی هیچ توقعی به تک تک بندگانت عشق می‌ورزی و حواست بهمون هست.
از همه دنیا میشه دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید، تنها تو رو داشت و به لحظ خوب کرد، دست تمام زندگی رو رو کرد، مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز، سرخوش لبخند خدای خوبم، تازگی طلوع بی غروبم. من نمیخوام نمیتونم تو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم ببرم. من نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بار و پر هم ببرم. روز و روزگار تو رو، خم نشدن تو فصل بی بهارو، با تو فقط میشه که ساده تی کرد گله بی مغز هستم هی کرد. شعر و شعور و شب پرترانه، خنده بی منت و بی بهانه، تنها توی نگاه تو صدا کرد، با تو فقط میشه که ادعا کرد. من نمیخوام نمیتونم تو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو بر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم، تو بر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو را از یاد ببرم، تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق دارم، تو پنو بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بالا پر. من نمیخوام نمیخوام نمیدونم،
اعتمادسازی پیامد زائق شناسی مخاطب. بله، اعتمادسازی پیامد زائق شناسی مخاطب موضوع امروزمونه که قراره در کنار اساتید محترمی امروز به این قضیه بپردازیم و با نقطه نظراتشون آشنا بشیم. در کنار خانم دکتر وسالی عزیز، کارشناس مجری خوبمون، از ادب و احترام دارم خدمتشون و مشتاقیم که نام میهمانان گرانقدر امروز رو هم از زبان شما بشنویم و به مخاطبین امروزمون معرفی بکنیم. البته جا داره که جای آقای شهبازی بزرگوار خالی بکنیم، انشالله به زودی به جمع ما میپیوندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسنپور عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله، امروز با موضوع اعتمادسازی پیامد زائق شناسی مخاطب در خدمت شما هستیم و کارشناسان بزرگواری ما رو در این برنامه همراهی میکنن. من عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر سارا مسعودی عزیز، دکترای مدیریت رسانه و مشاور ارتباطی. خیلی خوش آمدی.
سلام خانم دکتر وسالی، سلام عرض میکنم خدمت حاضرین در استودیو و سلام خدمت شنوندگان محترم در روز برفی و آخرین روز دی ماه.
بله، خیلی
امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
همچنین سپاسگزارم از شما. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس حوزه فضای مجازی و رسانه. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کارشناسان عزیز برنامه و تمام شنوندگان عزیز ارجمند. اجازه بدید من یک مناسبت روز هم اداره بکنم.
هم
روز برفیتون به خیر و سلامتی باشه ان شاءالله. مواظب خودتون باشین که سرما نخورین. شهادت شهید مقیسه و شهید رازینی هم تسلیت عرض میکنم و امروز هم مصادف با روز حادثه پلاسکو که به نوعی صدر خبرها بود، شهادت عزیزان آتشجان هم روزشون رو گرامی می‌داریم.
خیلی ممنون از یادآوری های خیلی خوبتون. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت شهید مقیسه و شهید رازینی بزرگوار رو و همچنین شهدای ایثارگر آتش نشانمون که امروز سال روز شهادتشون هست و یادآور این هست که چه اندازه از جان گذشتگی دارن. البته روز زیبایی بود امروز، بسیار علارغم همه ترافیک هایی که ما در سطح شهر داشتیم، این بارش برف به قدری چهره شهر رو زیبا کرده بود که فکر میکنم برای همه خیلی خاطر انگیز شد. خانم دکتر مسعودی عزیز، ممنون میشم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
اجازه بدید که من مقدمم رو با پستی از جناب آقای دکتر نصراللهی که از اساتید ارتباطی ما هستن
بله،
شروع کنم.
اکبر نصراللهی،
بله، ایشون یک هفته پیش پستی رو گذاشته بودن و در اون به تجربه خودشون در بخش خبر اشاره کرده بودن و گفته بودن که زمانی که طالبان سقوط کرد در کابل، وقتی که میخواستن خبر رو بدن به دوستانشون که مطالعه بکنن، سردبیر از این کار جلوگیری کرد و استدلال آورد که این خبر به نفع وضعیت حال کشور ما نیست و 24 ساعت بعد این خبر در فضای رسانه کشور منتشر شد. من این مقدمه رو شروع میکنم با این موضوع، از این در واقع از این مطلب ایشون میخوام این گفتگو رو شروع کنم که اصلی ترین نکته اعتمادسازی شفافیت و صداقت هست.
درسته.
که ما باید با مخاطبمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار. شما یک درآمد یک دقیقه داشته باشید، ممنون میشم.
حالا منم باز بعد یه جایی با هم بگیرم از صحبت بزرگان و نظریه پردازان. به هر حال وقتی یک موردی یا تو خبر شد در موردش صحبت بکنیم، اتفاق یا رویدادی شکل میگیره، اتفاق میفته، خود این خبره، اما نوع این که چگونه بهش بپردازیم و چگونه این خبر رو همه ابعادش رو بتونیم توی سرعتی که داریم، صحتی که داریم، با دقت مناسب بتونیم اون خبر رو منتشر بکنیم، به نظرم مهمه. توی رسانه که ما بهش میگیم معرفت شناسی رسانه، یعنی خود رسانه از در سوگیری های قطعا یک سری سوگیری ها داره، این در مورد خبره. اما در مورد خود رسانه ای بخوایم صحبت کنیم، ذائقه مخاطب یا نوع مصرف رسانه مخاطب دچار تغییراتی شده در دهه هایی که داریم پیش رو داریم، یعنی با ورود تکنولوژی، ورود تجهیزات گیرنده خاص که مخاطب رو لازم نیست برای اینکه یک خبری به دست بیاره جایی یا تجهیزات خاصی داشته باشه، رو همین گوشی‌های هوشمند میتونه خبرها یا برنامه‌های مورد علاقه خودش رو ببینه در هر ساعتی که دوست داره، برای تغییر متفاوت داشته. باید اینا رو شناسایی بکنیم، بتونیم بر اساس این هم برنامه سازی بکنیم، هم خبررسانی که یک بخشی از برنامه سازی هستش.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر مسعودی عزیز، نکته‌ای که آقای دکتر همتی نژاد بهش اشاره کردن نکته بسیار مهمی بود که من میخوام از همینجا باب گفتگومون با شما رو باز بکنم. این که در سالهای گذشته مخاطبین ما دچار تغییر ذائقه‌های فراوانی شدند و البته ما میتونیم بگیم که مخاطبانی با ذائقه‌های متفاوت ممکنه ما امروز در جامعه باهاشون مواجه باشیم. چگونه اولا شناسایی این ذائقه ها میتونه کمک بکنه به اینکه ما در ساخت برنامه هامون ذائقه با توجه به ذائقه مخاطب اعتماد سازی بیشتری داشته باشیم، و نکته دومی که بهش اشاره کردن با توجه به نقش رسانه در ذائقه سازی چطور میتونه این ذائقه سازی صورت بگیره که در کنار اون اعتماد سازی هم بهتر اتفاق بیفته؟
درسته. ببینید، نکته مهمی که وجود داره این هستش که ما روندهای جدی جهانی رو دست کم نگیریم. یعنی وقتی که الان ما میخواهیم در این حوزه پژوهش انجام بدیم یا بحث مخاطب شناسی رو انجام بدیم، بعضا مشاهده این هستیم که سراغ روش‌های قدیم ارتباطی میره، یعنی میرن سراغ پیمایش. اولین گزینه‌ای که همیشه وجود داره و هنوز هم انجام میشه بحث‌های پیمایشی هست، این که تلفن بگیرن و به مخاطبان مختلف زنگ بزنن و ببینن کدوم برنامه خوب بوده و در صدر اخبار وجود داره، در حالی که ما در فضای جدید با روندهایی مثل روند داده کاوی، یعنی بحث‌های داده و بحث‌های هوش مصنوعی، باید مدل مخاطب سنجیمون رو تغییر بدیم. یکی از مباحث جدی که الان مطرح هست، حداقل در پلتفرم‌هایی که ما میگیم که حالا پلتفرم‌های ویدیو به درخواست یا VOD ها هستن، که مثلا ما میتونیم تلویزیون رو هم جزو این دسته بیاریم، شناسایی ذائقه بر اساس الگوریتم هاست.
درسته.
یعنی شما خیلی وقتا وقتی که وارد ویترین خیلی از این پلتفرم ها میشید، بر اساس رد پایی که بر جا میگذارید، الگوریتم ها پیشنهاد میدن که چه فیلمی رو نگاه کنید و چه ویترینی برای شما چیده میشه. حالا این فضا باید در رسانه هم ورود کنه. یعنی چی؟ یعنی که ما باید به صورت جدی یک سری پژوهش‌ها در با استفاده از داده کاوی داشته باشیم و از بسترهای موجود رسانه‌های اجتماعی متوجه بشیم که مخاطبین ما یا کاربران فضای مجازی که بخش مهمی از جامعه ایران هستن چه محتوایی رو میپسندن. بله. چه چیزهایی در واقع اونها رو میخوام اصطلاح عامیانش رو بگم قلقلک میده. حالا ممکنه خیلی وقتا برنامه‌های تلویزیونی ما به واسطه این نگاه سنتی ما در فضای شبکه‌های اجتماعی وایرال نشه و نتونه مخاطب رو جلب کنه.
بله،
من
ولی... تذکرم دادن که
آره، من خیلی از
جای سنکو استفاده بکنید.
بله. ولی نکته اینه که خب شما با استفاده از این که فلان سریال رو می‌بینید که از نظر کاربران به شدت مورد پسند قرار گرفته، در موردش توییت میشه، در موردش پست گذاشته میشه، می‌فهمید که این یک موضوع مهم هست که شما میتونید حداقل در برنامه ریزی آیندهتون قرار بدید. ولی این رو من عملا نمیبینم. یعنی این استفاده از بحث‌های داده‌کاوی و بحث‌های هوش مصنوعی هنوز مخفوله و نگرانی من در جایی هست که هوش مصنوعی و شتابی که در این حوزه وجود داره واقعا ما رو به یه جایی برسونه که کلن عقب بمونیم. این وحشتناکه. شما ببینید الان تا 2-3 سال آینده وقتی که با استفاده از هوش مصنوعی بشه سریال ساخت و سریال‌های خوب ساخت،
مجموعه تلویزیونی ساخت، بله،
خب الان ساختار صدا و سیما یا ساختارهای رسانه ما نباید تغییر پیدا بکنه. نیروی آموزش دیده ما، نیروی متخصص ما نباید بروز بشه. دانشگاه های ما نباید دغدغه این رو داشته باشن که از هوش مصنوعی برای ارتقای این افراد استفاده کنن. پس این یک بحث. نکته دوم این که رسانه حالا ملی چجوری میتوان از زاغه سازی کنه. ببینید یکی از ابزارهای زاغه سازی در جامعه فعلی و با توجه به مخاطبان جوان، من میگم اونی که میان ساله، یعنی پدر مادر ما، علقه دارن هنوز به تلویزیون، رسانه های جمعی، هنوز روزنامه دستش میگیره، هنوز تلویزیون میبینه. ما چالشمون با دههای دیگه است که دارن فاصله میگیرن به واسطه، حالا یکی از بحثا همگرایی رسانه هست، به واسطه سکوهای مختلفی که ایجاد شده و وبهای مختلف دیگه. خب در این حالت ما باید بیایم وقتی که مثلا برنامه تلویزیونی میسازیم، وقتی که سریال میسازیم، بیایم یک سری زنجیره ارزش براش ایجاد کنیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی بازی رو بیاریم کنارش. یک فیلم خوب دارم میسازم، برم تو حوزه بازی سازی و یک بازی که مختص نوجوان من ایجاد بکنم.
درسته.
و اتفاقهای این مدلی که باید رقم بخوره، یعنی خلاقیتهایی که منجر بشه که مخاطب ما با محتوای ما تعلق پیدا کنه و ناخودآگاه این ذائقه سازی و این محتوایی که ما مد نظرمون هست که از قبال برنامه‌های تلویزیونی ما به مخاطب ما برسه ایجاد بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. بله. میخوام نظر شما رو هم راجع به همین موضوع بشنوم.
من میخوام از صحبت خانم دکتر یه وامی بگیرم. ببینید الان مثلا هوش مصنوعی مطرح کردن،
درسته،
یا نوع سکوها رو مطرح کردن. ببینید ما یه چیزی رو باید حتما در نظر بگیریم، تولید محتوا، توزیع محتوا و ابزار، اینا سه بخشیه که میتونه کمک بکنه. من به نظرم محتوا و تولیدش بسیار مهمه. اون هوش مصنوعی یک نوع ابزار کمکیه دقیقا. که بله. میتونه کمک بکنه برای تسهیلگری توی ساخت و محتوا رو پربارتر، زیباتر، جذابتر یا پرمحتواتر بکنه. یعنی شاید یه بخشی ویرایشی باشه، بخشی توی ساخت باشه، دقیقا. توی ابزاری که کمک بکنه. اما اون چیزی که هنوز نمیتونن روی انسان یعنی سوار بشن آخرش با همه چیزهایی که دارن تا امروز، اون قدرت تفکر و قدرت خلاقیتی که انسانه. هوش مصنوعی خلاقیت داره اما باید بره از جاهای مختلف برداره بیاره. این یه بخششه. تو یه بخش دیگه ببین وقتی ما در مورد
دست تو بحث ذائقه سازی آیا میتونیم کمک بگیریم دیگه
شما.
در
من خدمت شما عرض کنم. ببینید توی بحث ذائقه ما چند تا چیز بعد خدمت شما بگم. ما یه چیز داریم توی جامعه شناسی عارضه آسیب بحران، تو اینا میگیم موضوعات یا اون سوژه‌هایی که میتونه اتفاق بیفته. اگر اینها رو خوب رصد بکنیم و شناسایی بکنیم، یعنی اون چیزی که به عنوان ذائقه بعضی میگه،
بله،
اینها رو میتونیم روش سوار بشیم و استفاده بکنیم. اون خورده فرهنگاست یه بخشی، ذائقه بخشش خورده فرهنگی که وجود داره، فرهنگا، آیین، سنت، رفتارهایی که وجود داره، اینا رو اگه بتونیم خوب شناسایی بکنیم، خوب روشون برنامه‌ریزی بکنیم و علاوه بر این شناسایی اینها، تولید محتوا و توزیع محتواش هم مهمه. یعنی شناسایی کردن که مهم نیست که الان شما از هر کدوم از اساتید یا آدمای مختلف بگید صحبت کنین میگه بله من میدونم این درسته یا این موضوع است، اما خب در مورد اینکه تولید محتوا بشه چه اتفاقی میفته، توزیع محتوا میشه چه اتفاقی میفته. یعنی باید حواسمون باشه که ما تولید محتوا و توزیع محتوامون حتما بتونه در کنار این اتفاقات باشه توی سکوهای مختلف به عنوان رسانه مکمل. یه بخش دیگه هم هست، ما چیزی داریم به نام همزیستی رسانه‌ای. اون چیزی که الان خانم دکتر باز وام میگیرم از صحبت ایشون اشاره میکنم که در افراد میانسال و اینها هنوز روزنامه از بین رفته. بله، رسانه‌ها هیچ وقت از بین نمیرن ساختار خودشونو، حتی کتاب خوندن الان با توجه به تکنولوژی، اون حسی که کاغذ به ما میده هیچ وقت از بین نمیتونه بره، اون حسی که روزنامه داره، میشینن اونجا روزنامه میخونن، حسای خودشو وجود داره توش. پس ما توی رسانه‌ها میگیم رسانه‌ها یا سکوهای انتشاری جدید میان با تکنولوژی، رسانه‌های قدیمی یا محتوای قدیم با اینا همزیست میشن. درسته. یعنی با کنار این تبدیل میشن، کمک میکنن برای انتشار بهتر اینا. الان ما وقتی میریم یه چیزی رو جستجو میکنیم در موردش، ابزار هوش مصنوعی ما کمک میکنه، میگه این همه جستجو شده در موردش در مورد موارد مختلف. وقتی شما میرید تو کانال بستر فضای مجازی، صفحه اول فضای مجازی رو باز میکنی، اون چیزهایی که قبلا شما روش جستجو کردی و برای شما میاره، میگه این علاقمندی های این شخص توی اینها بوده. توی بحث شبکه‌های ماهواره، شبکه‌های رسانه دیگه هم وجود داره، میری نگاه میکنی، میگی کانال اول شبکه یک خونه چی رو نگاه میکنی، چی میبینی، چیدمانه. بعد به خاطر همین چیدمان‌ها برای شما بله. اختیاری کردن که بعد میری کانال‌ها رو اختیاری تنظیم میکنی، میگی من شماره یکم کانال یک باشه، دوم کانال دو باشه، سه مثلا این باشه. توی صفحه کامپیوترت یک سری علاقه مند داری، میگی من رو میز کاری که دارم اونجا توی کامپیوترم، اون چیزایی که دم دستم باشه یک آرایشی بهش میدم. و این ذائقه شماست. چرا اینو باز گذاشتن؟ گفتم بر اساس ذائقه مخاطب. هر شخصی به اندازه خودش هم خلاقیت داره، هم ذائقه داره، هم دوست داره دکور خونه، دکور صفحه کامپیوترش بچینه. به خاطر همین صفحه های مختلف میگه آقا اگه میخوای بری به شما کنم کاربری میده، میگه خب برو تو صفحه کاربری خودت، چون چیدمان خودت، اون چیزی که دوست داریه، مثل خونت میمونه که شما دوست دارید لوازمت کجا چیده بشه. این میشه ذائقه شما. حالا اگر این ذائقه ها رو خوب بتونن تشخیص بدن، یعنی اون چیدمان ها رو خوب بتونن تشخیص بدی که کجاها رو به چه چیزای علاقه داره، منی که به عنوان تولید کننده محتوا هستم میتونم بر اساس اون محتواهای مناسبی درست بکنم. و اینجا یه وسط داره که من معرفت شناسی چرا اولش گفتم، اونجا تو لایه پنهان خودم، لایه آشکار خودم، با توجه به اون علاقه مندی هایی که وجود داره توی مخاطبم، کاربرم، میام لایه های مختلف بهش پیشنهاد میکنم، یه بخشی پیشنهاد میکنم، یه بخشی براش تو فرامتنا میچینم. درست. که تو این فرامتنا شاید خودش متوجه نباشه. از همین تکنیک ها توی رسانه های مختلف استومشیر، چه رسانه های مواندون و چه رسانه های داخلی خودمون که توی بستر های مختلف منتشر میشن، چه رسانه ملی خودمون، فرق نمیکنه. اما آن کسی موفق و پیروزه که بتونه همین ذائقه ها رو خوب بشناسه، هم محتوا براش تولید بکنه، هم توزیع مناسب داشته باشه. شما محتوای خوب تولید میکنی، اما چون توی بستر خوب نمیتونی اینا رو توزیع بکنی، میبینی اثرگذار نمیشه. و اثرگذاری توی این ذائقه ها بسیار مهمه. یعنی ببین، من این چیزو تکمیلش میکنم: شناخت ذائقه، تولید، توزیع و ضریب اثرگذاری. از این اثرگذاری بازخورد شه.
خود از آن داریم که چون ما یه تقسیم کار داریم در جاهایی که هر کدوم از این بخش‌ها رو کسی باید وظیفه‌اش رو به عهده بگیره، ولی جزیره عمل کردن‌ها و مطلع نبودن از نوع
من چیزو شما بگم ببخشید،
افراد میتونه باعث بشه که در واقع این اتفاق درستی نیفته.
ببین، من چیزو خدمت شما باز وام بگیرم از سخن بزرگان. بله. اینها ما اخیراً صحبت‌های رهبری داریم گوش می‌دیم و می‌بینیم. ایشون مرتب به فعالان رسانه‌ای توصیه می‌کنه. چرا به فعالان رسانه‌ای توصیه می‌کنه و حتی تأکید می‌کنه؟ میگه آقا این رسانه‌هایی که الان داریم به عنوان رسانه‌های مختلف، توان تولید محتوایی که اثرگذار باشد و شاید ندارن. وقتی ندارن و نمیتونن،
خب میگه آقا شما همه شما که به عنوان فعال رسانه هستید وظیفه دارین، تکلیف دارین و به عنوان جنگ هم دارین میکنه. میگه شماها باید تولید بکنین و توی بسترهای مختلف که الان بسترهاش مختلفه
توزیع بکنن. بله
ببینید این اتفاقی داره میفته، چون از داغان خود به حال چون هم واقفه، ما که اشتر از اون شاید واقفه باشیم، اما از نظر جامعه شناسی، از نظر رسانه‌ای، از نظر تجربه‌ای، من خودم به هر حال مستندسازی میکنم دیگه. من خیلی وقتا مستند که درست میکنم، ما یه جایی رفته بودیم همه داشتن دوربین یه طرف میگرفتن، من دوربین رو برعکس گرفتم واکنش آدم‌ها رو ببینم و اون برنده بود. یعنی اون چیزی که اثر گذاشت روی آدما، یا برگشتن گفتن ا من حرکت رو اصلا انجام دادم موقعی که داشت این اتفاق رخ داد میافتاد، من دوربینم سمت دیگه بود، شاید اون چیزی که همه ازش گرفتن و از دست دادم، اما چیزی به دست آوردم که دیگران نداشتن، زاویه دوربین رو گرفتم که دیگران نداشتن.
و این خب اون... آقای دکتر این اون همکاری جمعی رو میطلبه دیگه، یعنی شما هم اگر نبود کسی که اون روایت اصلی رو بخواد بگه قاعدتا مجبور بودید که شما هم اون رو بگیرید.
اجازه بدید من یه چیزی هم به خانم مسعودی یعنی اشاره بکنم که ایشون هم توی بحث ما دوباره بیان. ببینید مخاطب الان انقدر هوشمنده و دسترسی زیاده، تو ذائقه شناسی باید بگیم آقا مخاطب من که من تهران نمیبینه، دسترسی زیاد داره با توجه به این فضای انتشاری که وجود داره، من برای مخاطبم یه خورده احترام قائل بشم، مخاطب خودم رو فهیم بدونم، اجازه بدم مخاطب خودم ببینه خودش استدلال بکنه. اگه میخوایم یک ملتی رشد پیدا بکنه باید فرصت و اجازه شدیم که بتونه خودش تفکر کنه، خودش انتخاب کنه. اگر این رو نکنیم مخاطب ما پایین میفته. بچه‌ای که شما می‌خوای رشدش بدی می‌ذاری خودش یه جا تجربه کنه، یه جا خودش استدلال کنه، یه جا خودش درک کنه، یه جا وقتی اینا همه اینا رو درک کرد خودش تصمیم بگیره کدوم روش و راه و اون چیزی که می‌بینه رو انتخاب درست بکنه.
همینطوره. خیلی ممنون. اتفاقا می‌خوام رو همین موضوع با خانم دکتر مسعودی عزیز هم صحبت کنم. همین موضوع خانم دکتر در حتی مدیریت مصرف خانواده هم تاثیرگذار هست. می‌خوام از این زاویه در واقع شما به این موضوع توجه کنید که والدینی که نیاز دارن ارتقای دانش داشته باشن تا بتونن با فرزندانشون هماهنگ و همسو بشن، برای اینکه بتونن مدیریت نامحسوس در جلب اعتماد فرزندشون داشته باشن، در این فضا چگونه میتونن عمل بکنن؟
ببینید اول نکته‌ای که حالا من میخوام باز ادامه صحبت‌های اول آقای دکتر رو داشته باشم، بحثی که ایشون به نظر من اشاره کردن در بحث دوربین بحث خلاقیت هست.
درسته.
نکته‌ای که لازمه رسانه و به خصوص در فضای حال حاضر هست، شما وقتی که روندهایی که در واقع مورد توجه مردم قرار می‌گیرن رو ملاحظه می‌کنید، می‌بینید هر چیزی که توش خلاقیت بوده بیشتر دیده شده. درسته. چرا بازی بله. مرکب انقدر یهو ترند میشه، فصل دومش میرسه و انقدر تحت تاثیر قرار میده فضای تبلیغات و فضای مختلف رو؟ به خاطر خلاقیت و نگاه متفاوتیه که حالا توی این بحث وجود داره. و نکته دومی که باز من از صحبت‌هایشون وام میگیرم و شاید به مقدمه من برمیگرده این هستش که ببینید مهمترین نکته، ببینید شما بهترین محتوا رو هم تولید بکنید، اصلا توضیح هم بکنید. وقتی که مخاطب به شما اعتماد نداره و اعتمادش نسبت به شما از بین رفته، واقعا انگار هیچ کاری رو انجام ندادید، یعنی انگار که تمام اون پولی رو که خرج کردید انداختید توی آشغال. و الان چالشی که ما باهاش مواجه هستیم به خاطر عملکرد ما و به خاطر هوشمندی افرادی که برنامه چیدن، برای ما بحث اعتبار زدایی هست.
بله خانم دکتر، یه نکته رو می‌خواستم اشاره بهش بکنم، این که ما الان مثلا در شبکه‌های اجتماعی گاهی می‌بینیم که به کسانی اعتماد می‌کنیم، اونها رو دنبال می‌کنیم، چه از نظر محتوایی چه از نظر خبری، که اساساً شاید در دنیای واقعی افراد قابل اعتمادی نباشن. حالا خیلی از این در واقع کسب و کارهای مجازی که در این فضا حالا به شکل این
نظریه اصلا داریم در این مورد. ببین بله. برای ببین خب نظریه مال نمیخوام چیز دارم بعضی موارد بگم. میگه شما وقتی یه شخص رو میبینی نوع پوششش، یعنی تو اولین گام ارتباطی نوع پوشی که ببینی شما زمینه ارتباطی شما رو میگیره. اگه ببینی یه آدمی که خیلی شیک پوشه، نمیدونم آداب معاشرت خوب صحبت میکنه، میری طرفش خود اعتماد پیدا میکنی بهش، بعد یواش یواش میری تو باش بیشتر آشنا بشی. یعنی گام اول شاید اون شکل ظاهری باشه که اتفاق میفته. ببین روش اعتماد گیری، ببخشید من اون روش اعتماد گرفتن، اعتماد یک روزه به دست نمیاد، اما بله. یک لحظه ای از بین میره. مثل مخاطب که
خب
مخاطب
به یک روز به دست نمیاد. خب اینها انجام میدن و اینها
ببینید ما یه چیز داریم به نام حالا هوش سیاه شاید بگیم،
بله.
در جهت کلاهبرداری، در جهت رخدادهای منفی، این برام مثبتشو داریم. رسانه اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، برای اینکه اعتماد خودشو یا ببرید یه جاهای اعتماد حداقلی شما دارید، بعد یواش یواش میچینه، یه پی وجود داره تو همه رسانه، بعد یواش یواش میچینه میاره بالا، اگر کج باشه میو میریزه و این یه ریختنه خیلی نابود کننده است. مثل مخاطبی که خدمت شما هست، که یه مخاطب ذره ذره به دست میاد، یهو شما مخاطبو ارجاع میدی به جای دیگه. چرا؟ با مثلا با یه روش یا اشتباه توی کاری. یه بخشش اینه که ما یه بخشی از این اعتماد داریم. این اعتماد باید ذریب نفوذ، ذریب این که ارتقا پیدا کنه رو باید هر روز بهش افزایش پیدا بکنیم. یه بخشش حالا خانم دکتر اشاره کردن، خلاقیت، محتوای مناسب،
شفافیت و صداقت.
ببینید توی ما چند تا چیز داریم، ما چند تا چیز داریم. یه بخشش تو خبره.